الرحيم الحمد لله غير مغنوف من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام أي بكى مستور ما أسعدك جدك. سلسله بحث‌های در سال‌های گذشته شاید از 2 سال قبل در حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام داشتیم تحت عنوان کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قسمت آخر نهج البلاغه. اون چه که به یادم هست به کلمه 51 رسیدیم. امروز این کلمه رو مورد بحث و بررسی به مقداری که فرصت و وقت به ما اجازه میدهد پیرامون این کلمه سخن خواهیم گفت. مقدمتا عرض کنم انسان در دنیا مختلفند. افراد، بعضی از افراد انسان دنیا و رفاه، آسایش، امنیت، عافیت، وسعت مال به اونها روی می آورد ولو در زندگی تلاش نمی کنند، کار زیادی نمی کنند، فعالیت زیادی نمی کنند، اما خدای متعال رزق اونها رو توسعه می دهد. مال اونها زیاد، گرفتاری مالی ندارن، گرفتاری روحی ندارن، در تنگنای اقتصادی نیستن، بیماری هم به سراغ اونها کمتر میاد، نه خودشون نه فرزندانشون. بعضی از افراد دیگر در زندگی تلاش میکنن، یکسره کار میکنن، فعالیت زیاد میکنن، به مقداری که بتوانن زندگیشون رو بگذرانن تحصیل مال میکنن و احیانا در زندگی گرفتارن، با حوادث و مشکلات مواجه می شوند، بیماری ها و رویدادها به سراغ اونها میاد و بعضی هم تو دنیا به گونه ای هستن، تلاش می کنن، زحمت می کشن، برای نان شبشون محتاجن، گرفتارن، همیشه قصه نداشتن، رنج بردن از بیماری، حوادث ناگوار اینها را ناراحت و نگران دارد. این رو شما به رأی العین میبینید در جامعه. هر چند دست افراد هستند و یک امریست نیاز به توضیح بیشتر از این مقدار رو ندارد، من هم توضیح نمیدم بیشتر از این مقدار. نکته ای که قابل توجه هست، خیلی از افراد جامعه اسم اون اولی رو بخت میگذارن، شانس میگذارن، اقبال میگذارن. اون کسی که مال به طرف او روی آور است، در زندگی مشکل مالی ندارد، مشکل فکری ندارد، دستش از نظر مال بازه، مردم میگویند آدم خوششانسی است، آدم خوشبختی است، خوش اقبال است. و اگر احیانا دست او از مال دنیا تهی شد، فقر و مسکنت به او روی آورد، از مال دنیا حظ و بهره‌ای نداشت، گرفتاری ها متوالیان و پی در پی به سراغ او آمد، عرف و مردم میگویند این آدم بدشانسی است، آدم بدبختی است. و شاید این اعتقاد مردم باشد، نه تنها میگویند، واقعا معتقده، میگوید این شخص آدم خوششانسی است، این خوشیومه، خوشبخت، اقبالش اقبال خوبی است. ما در این کار شانس نداشتیم، در این کار، در این کسب ما اقبال نداشت برامون، خوشیوم نبود برامون. این تعبیرات رو جامعه و عرف دارد. و چه بسا اذعان هم بهش دارد، بهش معتقد است. این مسئله در جامعه هست، اما آیا چنین امری درسته یا نه؟ نظرم میاد فلاسفه در کتابهای فلسفیشون، ظاهراً مرحوم ملا صدرا هم در اسفار متعرض این بحث است، که اساساً شانس و اقبال و بخت یک چیز بی اساسی است. شانس و اقبال و بخت یعنی چی؟ ولو مردم و جامعه بهش معتقدن، اعتقاد بهش دارن، اما شانس و اقبال و بخت یک چیزی نیست که نصیب یک کسی بشود و دیگری از شانس و اقبال و بخت محروم بماند. نام اولی رو بگذاریم خوشبخت و نام دومی رو بگذاریم بدبخت. ما چنین چیزی رو نداریم. چرا؟ چون دنیا بر اساس اسباب و مسببات تنظیم شده است. هیچ چیزی بی علت نیست و هیچ امری بی سبب نیست. شانس یعنی چی؟ شانس یعنی یک سبب، یک علت. این شانس در درون انسان است یا در بیرون انسانه؟ چیه این شانس؟ من از نظر جسمی و اعضای بدنی با دیگر افراد اختلاف دارم. خب منم یه بشریم مثل همه بشرها، اون آقام بشریست مثل همه بشرها، این آقا شانس داره، او نداره. شانس یه چیزیست در درون این آقا نهفته و اون آقا و هیچ منشأ صحیحی برای شانس نمیشه تصور کرد. بلافاصله یک کسی میگوید که پس شما چطور توجیه میکنی؟ این آقا بدون زحمت، بدون تلاش، بدون فعالیت، نه درد سری میکشد، نه زحمتی رو تحمل میکند، نه عرقی رو میریزه، همینطور وفور مال و ثروت به سراغش میاد. شب میخوابه، صبح بلند میشه، جنسی که خریده میشه ده برابر میفروشه. یه آقای دیگه اون روز جنس رو میخره، فردا تنزل میکنه، ضرر میکنه، ورشکست میشه. خب این رو شما چطور توجیه براش دارید؟ عرض میکنیم قرآن مجید در رابطه با مسئله توسعه مال و وسعت رزق، این رو یک امر خدایی و یک امر الهی معرفی میکنه. قرآن مجید نمیفرماید شانس، اقبال، بخت، میفرماید ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، دست و قبض رزق به دست خداست. خدای متعال است که یک کسی رو بهش وسعت مال میدهد و یک کسی هم دایره مالش رو جمع میکنه. چرا این حرکت دقیقاً بر اساس مصلحت اوست؟ مصلحت یک کسی این است که خدا بهش مال بده، مال بهش میده. اما بعضی ها مصلحتشون نیست مال بهشون داده بشه. حالا فرض فرمایید یک فقیر تهی دست نیازمند میبیند دوستش وضع زندگی دنیاش مرتب شد، صاحب خانه شد، صاحب اتومبیل شد، میگه خدایا رفیق من خانه داشته باشه، اتومبیل داشته باشه، من اتومبیل نداشته باشم. خیلی خوب، اصرار، التجا، شب جمعه، دعا، نیایش، گریه، که خدای منم اتومبیل میخوام. این اتومبیل خواستن به صلاح این آقا نیست. بعد از اصرار خدای متعال راه براش باز میکنه، صاحب اتومبیل میشه، سوار اتومبیل میشه، تصادف میکنه، جانش میگذاره رو اتومبیل. خودش نمیدونه. والله یعلم و انتم لا تعلمون و عسى ان تحبوا شيئا. قرآن میفرماید چیزهایی است در زندگی شما بهش علاقه دارید، دوست دارید اون چیزها رو، و هو شر لکم، این به ضرر شماست. و از بعضی از چیزها شما بدتون میاد و هو خیر لکم. یک شخصی در میان اصحاب رسول خدا به نام سعد انصاری، این بسیار مرد فقیر، مستمند، نیازمند، توحیده است. گاهی پیغمبر خدا که به مسجد می آمد چشمش می افتاد، جزء اصحاب صفه بود این شخص، می دید هیچ از مال دنیا ندارد. یکی از روزها نگاه کرد، دید این شخص نه خانه دارد، نه مال دارد، نه زندگی دارد، دستش خالی از مال. پیغمبر خدا آمد مسجد، نماز خوند. بعد از نماز جبرائیل به محضر مقدس پیامبر آمد، عرض کرد یا رسول الله، شما را ناراحت و غمناک میبینم. فرمود در احوال سعد، این سعد انصاری خیلی مرد مستمندی است، عرض کرد یا رسول الله میخواهید غنی بشود؟ فرمودن بله. یک درهم جبرائیل داد، عرض کرد یا رسول الله این یک درهم رو بدید به سعد. یک درهم رو پیامبر گرفتن به سعد دادن، این یک درهم برکت کرد، با این یک درهم شروع کرد داد و ستد کردن، کم کم مالدار شد، کم کم کنار مسجد پیغمبر مغازه‌ای رو به اصطلاح اجاره کرد یا خرید، جنس داخل مغازه ریخت. پیغمبر خدا دیدن که کمتر به نماز جماعت شرکت میکنه. یکی از روزها بهش فرمودن سعد، تو همیشه کبوتر حرم بودی و در صف اول جماعت حضور پیدا میکردی، چه شده است؟ چه نماز نمیای. عرض کرد یا رسول الله مشاغل که هست، من وقت ظهر که میخوام بیام نماز مشتری ها ایستادم، دلم نمیاد مشتری ها رو رها کنم ببیام سراغ نماز. باز پیغمبر آمد نماز و نماز رو خان، جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله چرا غمناکید؟ فرمود وضعیت سعد. اون روز بر فقر و تهی دستی او نگران بودم و امروز بر ثروت او. ثروت او باعث شده است او رو از مسجد، معنویت، نماز اول وقت، شرکت در جماعت او رو باز داشته. عرض شد یا رسول الله نگران نباشید، میخواید برگرده به روز اول؟ نماز که تمام شد برید در مغازش اون درهمه رو ازش بگیرید. پیغمبر خدا بعد از نماز آمدن، مشتریات دم در مغازه ایستاده بودن، پیغمبر رو دید، سعد سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله امرتون چیه؟ فرمود یه درهم به من بدید. گو یا رسول الله من 10 درهم میدم. فرمود نه، همون 1 درهم. 1 درهم رو پیغمبر گرفت، کم کم کاسبی سعد کساد شد، از سرمایه خورد، مغازه رو واگذار کرد، باز مجددن آمد در صف تهی دستان و مساکین نشست. یه روز پیغمبر خدا دید مجددن سعد آمده جزء فقرا نشسته. جبرائیل به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله اون روز سعد بهتر بود یا امروز؟ روز فقرش یا روز غنا و مالداریش؟ فرمود روز فقرش، چون روز غنا و مالداریش او را از معنویات جدا می کرد. مسئله این است، روایت دارد خدای متعال اگر به بعضی از افراد در دنیا مال میدهد، مکنت میدهد، ثروت میدهد، ثروت اغنیا آزمایش است و فقر فقرا هم آزمایش است. این اقبال نیست. اقبال یعنی چی؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. آیات اوائل سوره مبارکه آل عمران رو اگر بخوانید، قرآن مجید می‌فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. این اساسش بر می‌گردد به دست و قبض الهی. خداست که صلاح و مصلحت یک بنده رو در فقر می‌داند، فقر به او می‌دهد، و صلاح و مصلحت یک بنده در قناص و ثروت است، به او ثروت می‌دهد. ثروت همیشه باعث آرامش و آسایش نیست. آخر سوره قصص رو ببینید، خدای متعال در آخر سوره قصص داستان قارون رو نقل می کند. می فرماید ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم یا بغى علی و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. پس دخت و اقبال اگر ما میگوییم عنایت داشته باشید. من نمیگم نگوییم شانس، نگوییم بخت، نگوییم اقبال. این کلمات رو اگر در زندگی استعمال هم میکنیم و میگوییم فلانی خوش شانس هست، اقبال خوبی دارد، این اقبال و شانس یه چیزی نیست در درون او، نه، این عنایت الهی است. خدای متعال مصلحت میداند یک انسانی رو مال و مکنت عطا کند، مال و مکنت عطا می کند، و مصلحت میداند یک انسانی در فقر و تهی دستی زندگی رو به سر برد و بگذراند، اون گونه با او عمل می کند، و الا شانس و اقبال یه معنای جدا از اراده حضرت حق جل و علا ندارد. چون ما معتقدیم بر اساس اعتقاد توحیدی مدبر آسمان و زمین خدای متعال است، او مدبر است، تدبیر همه امور به دست اوست، عظمت الامور ترن به یده و الکلو مستمدتون من مدده. این مقدمه برای سخن آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. البته این هم به دست خود انسان است، ممکن است انسان کاری بکند در دنیا که نعمت مال از او گرفته شود، گناهی بکند که سلامتی و عافیت از او سلب شود، معصیتی و نافرمانی انجام بدهد که سبب شود آرامش و عافیت و امنیت از او گرفته شود. و قرآن مجید در این رابطه آیات فراوانی دارد که به لحاظ ضیق وقت من نمیتوانم اونها رو بخوانم. یک آیه رو بهش اشاره میکنیم و عبور میکنیم. قرآن میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا. اگر فساد روی زمین است، این فساد نتیجه عمل مردم است، و ما میخواییم بعضی از کارهایی که بشر انجام داده بهش بچشانیم. اون ناامنی نتیجه فسادی است که خودش به بار آورد. یا در آیه دیگری خدای متعال میفرماید ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا فکفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. جمعیتی که در آرامش و آسایش زندگی رو سپری می کردن، خدای متعال نعمت فراوانی به اونها داده بود، نعمت رو ناسپاسی کردن و کفران کردن. خدای متعال لباس گرسنگی و لباس سختی رو بر قامت اونها پوشان، نتیجه عمل اونها. پس شانس و اقبال همینطور مفهومی ندارد. شانس و اقبال همون اراده الهیست، و اراده الهی نسبت به بندگان بستگی به عمل کرد خود انسان دارد. حالا فرمایش امیر المؤمنین سلام الله علیه، علی علیه السلام می فرماید ای بکم مستور ما اسعدک جدک. مادامی که اقبال به سوی توست، مادامی که عنایت خدا متوجه توست، مال برات می فرسته، عافیت برات می فرسته، راحتی برات می فرسته، امنیت برای تو می فرسته، احیانا اگر یک عیبی هم داشته باشی عیب تو رو مردم نمیبینن، چون همه توجه مردم به اون جنبه های قوت، خوش به حال فلانی، مالش، زندگیش. اما اگر اقبال برگشت و ادبار کرد دنیا به انسان، خوبی های انسان رو هم مردم فراموش میکنن تا چه رسد به بدی ها. بنابراین مادامی که اقبال است به سوی انسان، مادامی که انسان مورد عنایت خداست و عرض شد این در اختیار انسان است، عیبهای انسان مستور و عیبهای انسان از نظرها مخفی است. اما خدا نکند روزی دنیا به انسان پشت کند. پشت کردن دنیا هم در اثر فعل خود انسان. آیات رو خوندیم، ملاحظه فرمودید، اونجاست که عیب انسان برملا می شود. این سخن رقم 51 از کلمات قصار امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله فردا زنده باشیم، رقم 52 از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام رو به عرض خواهیم رسون. نزدیک غروب شب جمعه است، روز پنج شنبه، روز مبارکی است و این لحظه لحظه است که باید دلها متوجه قبر نورانی ابی عبدالله علیه السلام شود. عرض ادبی بکنیم به اون شهیدی که سالار همه شهیدان است و جان خودش رو در طبق اخلاص گذاشت و به پیشگاه حق تقدیم کرد و جاویدانی و خلود رو برای خودش و یارانش به ارمغان آورد. مهر تو شد دین ما، حب تو آیین ما، تو دانی و روز حشر زبار سنگین ما، حسین جان آهو از آن ساعتی که با تن چاک چاماک نهادی ای تشن لب صورت خود روی خاک، تند به سوز و گداز، لبت دراز و نیاز، سوی خیام حرم به چشم تو منده باز، میان میدان کربلا افتاده حمید ابن مسلم گفت رفتم ببینم حسین در این لحظات آخر چه میکنه، نزدیک آمدم دیدم مشغول مناجات با خداست. الهی رزم برزاک تسلیمم لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستغیثین. لحظه آخر و هنگامه آخر حسین مناجات با خدا می کند. این درس به همه انسان هاست، یعنی بشر اگر میخواهی سعادتمند شوی رابطتو با خدا حفظ کن، چون تو مال خدایی و سر و کارت با خداست. به خدا قسم شهیدی رو ندیدم این همه کشته داده باشه و داغ دیده باشه انقدر قوی دل باشه. به خدا قسم نور چهره حسین
مرو از یاد شهادتش بیرون برده بود، اونقدر این چهره نورانی بود، لبها تکن میخوره با خدا مناجات میکنه، این من و این ذکر یارم یاربم، این من و این ناله های زینبم، این سکینه، این رقیه، این رباب، این عروض دزد و بادر خون خزام. اما یه جمله ایم میگوید، میگوید لشگر جگرم از دشنگی میسوزه، از داغ اکبر قد من خمیده، حلق صغیرم تیرکین دریده، لب تشنه کشدن میهمان چه دیده، یا قوم اسقونی اسقونی شربتم من الماء، آب که ندادن یه مرتبه آقا احساس شد سینه مبارکش زنگینه، چشمشو باز کرد دید قاتل روی سینهش نشسته، و الشمر جالس علام صدره، بسمك العظيم الأعظم يا الله 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 يا الله.
به خون مقدس ابی عبدالله خدایا ما را بیاموز، عوائج شرعیه این جمع رو برآور، نعمت جوار حضرت معصومه علیها السلام رو بر ما مبارک گردان، این بیبی را شفیعه همه ما قرار بده، مشکلات این کشور و مملکت، مشکلات نظام جمهوری اسلامی را خدایا به دست توانای خودت، خودت برطرف بفرما. مملکت ما، نوامیس ما، جوانهای ما، همه اقشار ملت ما، روحانیت ما، مراجع عظام، لاسیما مقام معظم رهبری را به سلامت بدار.